بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 233. 1546. بدان که حکیمان الهی و علیین دورانها هر یک رسالتی خاص برای طبقه و گروهی از بشریت را دارا هستند که به زبان و منطق آن گروه سخن می‌گویند و با این گروه از مردم در نزدیکترین ارتباط به سر می‌برند، که هر گروهی به مثابه طبقه از عالم وجودند در طبقات دوزخ و برزخ و جنت، و فقط امام زمان که در ظهور جهانیش جامعیت کالبد بشری را در بر می‌گیرد و مخاطب می‌سازد و دگرگون می‌نماید. 1547. و علیین و حکیمان دورانها به مثابه مهیا کننده طبقات بشری برای ظهور جهانی امام هستند که آثارشان نیز طی دورانها به این رسالت مشغول است. مثلا ابن عربی معلم و حکیم و رسول اولیاء بود و نیز عارفانی چون بایزید و شمس تبریزی و روزبهان که هر یک چند نفری را تربیت نمودند و یا بیدار ساختند. ابن عربی صدر دین قونوی را، شمس مولوی را، روزبهان هم حافظ ما را و حافظ هم در سرزمین دیگری همچون گوته را بیدار نمود. ولی کسانی چون بو علی سینا و سهروردی و ملا صدرا معلم و بیدار کننده علمای رسمی و فقها بودند. ولی ما مأمور دوزخیان آخر الزمان و اهالی درک اسفل السافلین بوده ایم که اکثریت قریب به اتفاق مردمان جهان را دربر می گیرد، و لذا خداوند شقی ترین نمونه های این طبقات مردم را در نزدیک ترین حد با ما قرار داد تا با زبان و منطق و احوال و اعمال و نفسیات و ماهیات این جماعت آشنا شویم و بدین گونه کل دوزخیان و اسفلیان را مخاطب قرار دهیم. ولذا عمده آثار ما شرح دوزخ و دوزخیان است و هنوز مجال شرح جنت و رزوانیان دست نداده است، هرچند که شرح اینان خموشی است. 1548. یکی از فارغ التحصیلان فلسفه و کلام اسلامی درباره آثار ما می گفت: هرگاه آثارتان را می خوانم برای فهمش معارف آن را مجبورم به منطق و الفاظ اسفار اربعه و اشارات بو علی و فتوحات ابن عربی تبدیل کنم تا بتوانم درک و هضم کنم و تصدیق یا تکذیب کنم. این همان مرض بزرگ قلبی است که سخت فهمی را آسان‌تر از ساده فهمی می سازد. این همان مرضی است که امروز برخی از علمای شیعه ما را برای تقدیس معارف اهل بیت با قیاس با ابن عربی و ملا صدرا می کشاند تا آنجا که می گویند واقعا برخی از کلام اهل بیت در حد فتوحات و اسفار است. این واژگونی در آخر الزمان و به خصوص در آستانه ظهور می تواند مهلک باشد. اینان در حقیقت به امامان افتخار می دهند تا آنها را هم ردیف فلاسفه قرار دهند. این همان خطری است که می تواند این علما را در صف مقدم دشمنان ظهور امام قرار دهد، زیرا امام امام امت است نه امام فلاسفه و آن علمای مدرسه که تمام هنرشان فاصله انداختن بین خدا و خلق بوده است. 1549. و حکمت ما حکمت امی و امیت است، یعنی حکمت امت است و امامت، و نه علما و اهل کتابی که میگویند ما را با امیون چه کار. 1550 حکیم از اسمای الهی است که حکم میکند به کن فیکون، و حکمت او هم کتاب اوست که حکمت عربی است و این حکمتش را به علیین می‌بخشد که علی الحکیم دورانهایند که جمله عربی هستند، یعنی امی و بدوی و چوپان و یکه و مجرد و عاشق حق. 1551 پس حکیم الهی جز امامان و علیین نیستند، بنابراین حکمت هم حکمت وجود آنهاست که خلفای امر کن فیکون پروردگار در عالم عرض می باشند. ولذا کسب حکمت الهی اگر آدمی را گام به گام به وجود امامش نزدیک تر نسازد حکمت نیست، زیرا حکمت حکمت همان امام است که حامل آن است. ولذا حکمتی که در محور و غایتش وجود امام نباشد حکمت الهی نیست، حکمتی که آدمی را به حکیمش نرساند حکمت نیست، زیرا حکمت نور وجود حکیم الهی و امام مبین است. پس هر اهل حکمتی در راه رسیدن به سرچشمه آن یعنی امام است. 1552 دانستن و فهمیدن و آگاهی بر اسرار هستی به این دلیل خوب است که کمال خوب است، و کمال هم به این دلیل خوب و اصلا مفهوم است که انسان کامل وجود دارد که میزان کمال و خوبی است. ولذا حکمت هم بدون محوریت موضوع انسان کامل حکمت نیست، و انسان کامل مظهر اخلاق الله در عالم امکان است. پس خداشناسی و انسانشناسی دروی تمامیت حکمت است، خدای انسانی و انسان الهی. 1553 پس حکمتی که مبدع و محور و مقصدش حکیم شناسی نباشد حکمت نیست، یعنی آن محصل یا جستجوگر حکمت که در محور جستجو و تحقیقش رسیدن به حکیم الهی نباشد یک سوداگر دنیوی و منافق است. 1554 و این همان راز ابتقای بچه رب و لقای رب در قرآن کریم است که میزان کل دین و ایمان و هدایت است، یعنی بدون جستجوی وجه رب و دیدار وجه الله در عالم عرض هیچ علم و حکمت و معرفتی بر حق حاصل نمی آید و نیز هیچ رشد و هدایتی، و این همان جستجوی حکیم الهی یا امام مبین است که ترجیح بند معارف شیعی می باشد. 1555 یعنی یک مؤمن سالک حق دارای سه مرحله کلی از سلوک است: در جستجوی وجه رب، یافتن و دیدار وجه رب، و شناخت وجه رب یعنی امام. یعنی یک مؤمن حقیقی در قاموس قرآنی در یکی از این سه مرحله قرار دارد که حداقلش جستجوی بچه رب و امام است. 1556 و اصلاً کسی که جدن به جستجوی لقای بچه رب است، آگاه و ناخودآگاه تحت شعاع ولایت امام قرار گرفته است که چنین آتشی در وی پیدا شده است. این خود امام است که مؤمنی را به سوی خود می‌خواند تا بیدارش کند، یعنی این خود علی حکیم است که کسی را به وادی حکمت می‌کشاند و رشد می‌دهد. هر که مرا به جویت می‌یابد. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. 1557 و اصلاً واقعی عرفان نفس محصول طبیعی جستجوی لقای بچه رب یعنی امام است و تحت شعاع نور چنین جستجویی است که نفس ناطقی سالک به نطق می آید و با او حدیث نفس می گوید و کل گذشتش را به او می نمایاند و او را به توبه می کشاند که این توبه در دیدار با امام است که محقق و کامل و عملی می شود زیرا قیامت نفس برپا می گردد. 1558 پس درک می کنیم که آن سه مرحله کلی از حکمت که ذکرش گذشت منطبق بر این سه مرحله از جستجوی لقای بچه رب می باشد. حکمت ما قبل از واقعه که همان عرصه جستجوی لقای بچه رب می باشد. حکمت واقعه که مصادف با لقای بچه رب یعنی دیدار با امام می باشد و حکمت بعد از واقعه که همان امام شناسی در جنات نعیم است. 1559 ابتقای لقای بچه رب که یک اصطلاح مکرر قرآنی است همان بیان کلیت سیر و سلوک است زیرا سیر و سلوک معنوی بدون چنین محوریت و انگیزه‌ای چیزی جز ماجراجویی و سوداگری ما برای طبیعی نیست که عواقبی مهلک دارد و فرد را به دام شیطان می اندازد. تقریبا همه این عرفان‌های نوظهور هندی انگلیسی عصر ما دارای چنین ماهیتی هستند و خطوات شیطان می باشند. 1560 برای خود این جانب کل دوره نوجوانی تا 40 سالگیم عرصه ابتقای لقای بچه رب بود که در 40 سالگی یافتم و دیدار کردم و زان پس تا کنون مشغول شناخت آن چیزی هستم که یافتم. یعنی بنده تمامیت عمر و حیات و هستی مادی و معنوی خود را وقف این جستجو کردم و سایر مسائل زندگیم در خدمت این امر بوده است. من با تمام وجودم به جستجوی حق وجودم بودم و به کمتر از این ممکن شدنی نیست. پس آنان که این حقیقت را به خدمت دنیا و نفس خود می‌گیرند جز واژگونی نصیبی نخواهند داشت. 1561 معرفت نفس و معرفت رب دو روی واقعه حق‌جویی بشر است و امام به سراغ کسانی نمی رود که او را می خواهند تا چیزی از او بستانند، بلکه به سراغ کسانی می رود که در جستجوی حق وجود خیشتن هستند و درد حقیقت دارند، درد خودشناسی. هر که در این فکر و ذکر باشد که کیست و از کجا آمده و به کجا می رود مشمول رحمت خداوند قرار می گیرد. رسول خاتم صلی الله و رحمت خداوند همان امام است که به سراغ صاحبان این درد می رود به اذن الهی، همانطور که فرموده زین پس فقط رهروان وادی معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند که بزرگترین حق دین محمد همان امام است. 1562 اگر حکمت حکم کن فیکونی خداوند در امر آفرینش وجود از عدم است، پس دارای ماهیتی تماماً دیالکتیکی و توحید ازداد است که اساس و جوهری همه این ازداد متحد همان بود نبود است که ذات بود نبود هم جز خود خداوند نیست که اراده و امرش را در وجود انسان کامل و خلیفه اش محقق می سازد. یعنی وجود انسان کامل کارگاه تحقق امر کن فیکونیه پروردگار است. پس کارگاه حکمت الهی است و تجسم این حکمت. پس وجود خود انسان کامل به هر درجه ای از دستگاه خلافت الهی که باشد، مظهر اشد دیالکتیک و وحدت ازداد و بوده نبوده است، یعنی مظهر کلبی الله است. الله. پس امام شناسی جز به علم دیالکتیک ممکن نیست و کل معرفت دینی در جهان امامیه یعنی تشیع به دلیل فقدان چنین علمی است که دچار این همه غفلت و نسیان و خسران و بدبختی و تفرقه و عذاب است. علم توحید عملا همان علم دیالکتیک است که خداوند در کتابش صاحبان این علم را اولول الباب نامیده است که موفق به کشف یگانگی ازداد در آیات قرآنی می شوند. 1563. پس علم توحید یا از راه دیالکتیک حاصل می آید که غایتش امام شناسی است و در غیر این صورت به ایده افلاطونی خدا می انجامد که جهت رفع تناقض و تضاد از این ایده بایستی او را از عالم وجود طرد و تبعید نمود و نابودش ساخت و این ایده نابودی را تحت عنوان خدای ناب و یگانه پرستش کرد، که این ایده بزرگترین دشمن امامان و اولیای حق بوده است و همان خدای زن است که کارگاه همه شرک‌ها و مظالم بشری است به قول قرآن کریم، و همه انبیا و اولیای الهی به شمشیر این ایده به قتل رسیدند، و ما این ایده را نام مستعار ابلیس خوانده ایم و این سرآغاز حکمت واقعه و امام شناسی و خداشناسی اسلامی است در آخر الزمان. 1564. پس حکیم الهی به معنای حقیقی آن کسی است که دارای قدرت کن فیکون الهی است به هر درجه ای از خلافت که داده شده است، که بارزترین نمونه مشهور در قرآن کریم سلیمان علیه السلام است. سخنی از رسول خاتم می‌فرماید که خداوند حضرت سلیمان را بین حکمت و حکومت مخیر ساخت و سلیمان حکمت را طلب نمود و حکومت را یافت. پس حکمت قدرت اجرای حکم خدا در انسان حکیم است. پس آنچه که به اسم حکمت در مدرسه ها تعلیم داده می شود ربطی به حکمت ندارد و همان فلسفه است که به زبان عربی ترجمه شده است. 1565. اگر حکیم را در فرهنگ اسلامی دارای قدرت شفابخشی و طبابت هم دانسته اند و چه کوچکی از قدرت کن فیکون و تبدیل نفس است. 1566. درجات حصول حکمت الهی به یک لحاظ همان درجات حاکمیت عقل و اراده فرد بر طبقات نفس خیشتن است، از نفس اماره و لبامه تا نفس ملهمه و راضیه و مرضیه و مطمئنه تا نفس واحده که ذات توحیدیه نفس است. 1567. پس حکمت در یک کلمه حاصل حکومت انسان بر خویشتن است به درجات، و حکیم کامل کسی است که در اتحاد کامل با نفس واحده خیشتن است. 1568. پس کلام و موعظه یک حکیم الهی نیز در نفوس خوانندگان و شنوندگان مؤمن خلاق است و آنان را تبدیل به احسن نموده و به خلق جدید می آفریند، و این امر را مخاطبان چنین کلامی به وضوح در آفاق و انفس خیش در می‌یابند، ولی تکرار این کلام و تقلید از آن در زبان دیگران چون این قدرت کن فیکونی را دارانیست و فرد بازگو کنندش اگر مؤمن باشد مخاطبان خود را به خود آورده و بیدار و جستجوگر حقیقت وجود می کند و این همان واقعه امر به معروف است. 1569 کلام حکیم الهی در نفوس کافران نیز تبدیل کننده و آفریننده است در قلمرو دوزخ، یعنی آنان را به امیال دوزخی و کافرانشان می آفریند که این آفرینشی سراسر خسرانی و رسوا کننده است و آنها را به سرعت به غایت هویتشان می رساند و این رشدی دوزخی است. و خداوند گروهی از مردم را برای جهنم آفریده است. قرآن. و این است که در ارتباط با رسول خاتم صلی الله و علی علیه السلام یکی سلمان علیه السلام و عمار علیه السلام می شود و دیگری هم امرؤاس و ابن ملجم می گردد. 1570 وقتی رسول اکرم صلی الله کسانی چون سلمان را دری از درهای بهشت می نامد، بدین معناست که هر یک از این حکیمان آفریننده بهشت های ویژه‌ای هستند که خود درب و کلیددار این جهان های نو هستند که خود آفریدند و علی هم آفریننده 70,000 جهان برتر است و این حقیقت جنات نعیم است که متقین مقیم آن هستند که درهای این جنات و آفرینندش نیز حکیمان الهی و خلفای اویند و متقین در این جنات مشغول تعلیم علوم الهی هستند در نزد حکیمان الهی و علیین. 1571 اینان حکیمان الهی هستند، پس بنگر که پروردگارشان کیست و چگونه است و این علیین حکیم هستند که مؤمنان و متقین را به سوی پروردگارشان رهنمون می سازند در جریان آفرینش های جدید و جدیدتر و شناخت خداوند را پایانی نیست، پس کمال و علم و آفرینش را پایانی نیست. 1572 حکیمان الهی همان برگزیدگان از مستضعف‌ترین انسان‌های روی زمین هستند که خداوند اراده کرده تا آنان را امامان و وارثان خود بر زمین سازد و چون به کمال بلوغ و ابلاغ رسیدند علم و حکمت آموزد. سوره قصص و قدرت امکان اعطا نماید و قبلا نشان داده ایم که مستضعف کسی است که ضعف و فقر و عدمیت خود را دیده و بر آن قرار گرفته و از آن نگریخته و استکبار نطلبیده است و از جایگاه این عدمیت خود از خدایش طلب وجود و غنا نموده است و نه از دنیا و صاحبان قدرت، همانطور که رسول خاتم خود را فقیرترین انسانها خوانده و بر این فقرش هم فخر نموده است و علت برتری خود بر خلق را از این بابت معرفی کرده است و نه از بابت نبوت و رسالتش، و لذا کاملترین امام و وارث و حکیم الهی گشته است و دارای قدرت امکان که همان قدرت کن فیکون است. سوره قصص، یعنی الفقر و فخرا همان گوهری استضعاف است که جوهری امامت و وراثت و خلافت و خلاقیت و حکمت الهی است و استضعاف درست در مقابل استکبار قرار دارد. بدان. 1573 و حکیمان الهی را نیز درجات است که در کتاب خداشناسی امامیه شرحش رفته است که عبارتند از حکیمان عند اللهی، علی اللهی، مع اللهی، من اللهی، باللهی، انت اللهی، انا اللهی، هو اللهی و نهایتاً حکیمان انتاناهویی که حکیمان کاملند که امامان معصوم در این جرگه قرار دارند و طبعاً کمال ظهور این حکمت در ظهور جهانی امام زمان است و به دلیل آفرینش کامل و برترین آفرینش های این ظهور است که قیامت برپا شده و جهان قدیم برچیده می شود و این پایان دهر است. 1574 یعنی از غایت ضعف و فقر و عدمیت شناخته شده و تصدیق شده در انسان است که غنا و آفرینش و وجود برمیخیزد و از چنین دیالکتیکی است که حکمت الهی برمیخیزد. پس خلاصه ی حکمت الهی یعنی راز پیدایش وجود از عدم که همان راز یگانگی از داده است و این قلب حکمت الهی است. 1575 پس دیالکتیک به مثابه ی حکمت حکمت است که به معنای گفتگوی بین عدم و وجود است، بین آدم و خدایش. این تعریف دیالکتیکی توحیدی و قرآنی است. مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم. قرآن. 1576 دیالکتیک در لغت متشکل از سه بخش است. دیا، لکت، ایک. که دیا به معنای دو و دوگانه است، لکت هم به معنای سخن و گفتگوست و ایک هم پسوت نیست که اسمی را تبدیل به صفت می کند، مثل آنتیک، تکنیک و غیره. پس دیالکتیک به معنای تحت لفظی عبارت است از مکتب اصالت گفتگوی دو جانبه که در معنای اسلامیش همان گفتگوی انسان و خداست. خداوند بر اسرار دلهایتان آگاه است، ولی تا آن را بر زبان نیاورید هدایت نمی‌شوید. قرآن. از من بخواهید تا جوابتان دهم. قرآن. و این معنای دیالکتیک قرآنی است که همه تضادهای نفس آدمی را به سوی یگانگی می‌برد و از عدم وجود می‌آفریند. 1577 نیچه غایت عقل علیتی فلسفی تمدن غرب را آشکار کرد و نابودیش را عیان ساخت و خود مظهر و مجسمه این نابودی شد. نیهیلیسم. نیچه مظهر تمامیت تمدن غرب بود و لذا فلسفه او جز معرفت نفس او نبود و چون به این عدمیت رسید و بر عرش نیستی آرمید، به ناگاه پرده ظلمات علیت از مقابلش به کنار رفت و خورشید حقیقت را شهود نمود و به مدت 10 سال در خاموشی کامل به این تماشاگه راز نشست. 1578 بنده حقیقت این خاموشی 10 ساله نیچه را که معروف به جنون اوست، پس از وقایع نزول روح در رویایی دیدم به صورت خورشیدی که طلوع می کرد و در این خورشید صورت نیچه همچون انسان کامل در پیروزی کامل آشکار بود و این رؤیا تا مدت‌ها برایم مطلقاً قابل درک نبود که یک نیهیلیست متهم به جنون که همه مقدسات تمدن غرب را نابود کرده است دارای چنین عظمت قدسی باشد. 1579 حقیقت نیچه را فقط عارف مسلمانی چون اقبال لاهوری میتوانست بشناسد و او را حکیم الهی بنامد. تومار تاریخ اندیشه و فلسفه غرب به همراه خدای فلسفه غرب و مسیحیت ارسطویی بنی اسرائیلی در وجود نیچه پیچیده شد و مرد و نیچه خود مظهر تمامیت همه اینها بود و لذا این مرگ در خود نیچه رخ نمود و قیامت تمدن غرب را هم برپا کرد. و بیهوده نیست که دو جنگ جهانی را بسیاری زیر سر نیچه می دانند و این درست است، همانطور که خود نیچه هم آن را پیشگویی کرده بود. نیچه حکیم آخر الزمان تمدن غرب بود که تمدنی جهانی شده است. آثار نیچه در مجموع آن کتابی است که اجل این تمدن را سروده و برپا کرده است. 1580 و نیهیلیزم نیچه نوعی فلسفه نبود، بلکه نخستین طوفان حکمت واقعه است که قیامت آخر الزمان را برپا کرده است. 1581 آنچه از نیچه قابل تأویل و تفسیر و گفتگوست، نه آثار و آرای او که خود اوست. هایدگر و بلکه کالبد اگزیستانسیالیزم غرب مولود وجود نیچه در 10 سال خموشی اوست. 1582 برخی به ما انتقاد می کنند که چرا تکلیف را با نیچه یکسره نمی کنم، که گاه او را حکیم الهی می خوانم و گاه یک کافر مطلق. این منتقدین پنداشتند که کافر بودن و کافر مطلق بودن کار هر کسی است و هر ارازل و اوباشی را کافر نامند. نخستین کافر قدیس عالم ملکوت یعنی جناب ابلیس بود. نیچه کافری مطلق است که خودش را کافر مطلق یعنی پیامبر نیهیلیسم غرب می نامد. کسی که به راستی چون نیچه خود را کافری مطلق بخواند، مؤمنی مطلق است. 1583 نیچه ظهور و تجسم دیالکتیک بود. مؤمنی کافر، نابغه‌ای دیوانه، خداپرستی بی خدا، عاشقی ضد عشق، مسیحی ضد مسیحیت، فیلسوفی ضد فلسفه، قدیسی ضد اخلاق، آلمانی ضد آلمان و انسانی ضد بشریت و موجودی ضد خود. 1584 انسان آن است که برخیشتن فائق آید و نیچه خودش این شعارش را در مورد خودش عملی ساخت و خودش را نابود کرد و 10 سال آخر عمرش بر نابودی خود زیست. در تاریخ تمدن غرب هیچ انسانی چون نیچه با خودش در نیفتاده و بالاخره خود را از پا درآورد و پیروز شد، آن هم نه به یاری خضر راه که به قدرت عقل دیالکتیکی بر دیالکتیک عقل و عقل علیتی خود فائق آمد. این سرنوشت کل تمدن غرب و مدرنیسم جهانی است و بیهوده نبود که می گفت من سرنوشت هستم، سرنوشتی که بر سر همه اهالی این تمدن فرود می آید، یعنی نیهیلیسم، هیچ و پوچ شدن و به دست خود از پا در آمدن. ولی نیچه به اراده خودش از پا در آمد و اراده اش را نابود کرد و چون این کاری را در کل تاریخ جهان هیچ کس نکرد. و این پایان نیچه نبود، بلکه آغاز نیچه است به عنوان سرنوشت. و این طلوع نیچه بود، همان طلوعی که در رؤیایی دیدم. سلام بر نیچه. 1585 آنچرا که نیچه با خود و در خود به انجام رساند، با کل تمدن غرب انجام داده است. این همان اراده کن فیکونی است که در جان حکیم قرار دارد. امروزه همه آن ارزش‌های کاذبی که بر تمدن غرب حاکم بود و در جان نیچه منهدم شد، در کل این تمدن طی این قرن اخیر در حال انهدام و پوچ شدن بوده است. و این خرابات اساس ظهور انسان کاملی است که نیچه او را ابر انسان می‌خواند. 1586 اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. قرآن. این حقیقت در وجود حکیم مصداق می یابد که مظهر اراده کن فیکون خداوند است و مصداق این کلام خداست که خداوند حق را واقع نمود. 1587 در قرآن کریم حکیمان صاحبان اراده کن فیکون الهی هستند که این صاحبان اراده عبارتند از قرآن حکیم، علی حکیم و پیامبران اولوالعزم و آنان که از جانب خداوند روحی دریافت کرده اند، زیرا روح همان امر و اراده خداست. 1588 قرآن به خودی خود حکیم است. قرآن حکیم و هر که با آن مربوط شود بر خلق جدیدش وارد می شود و البته جز پاکان به قرآن دست نمی یابند و پاکان پاک شدگان از من و منیت نژادی دهری هستند و اینان کسانی هستند که مشمول نزول روح الهی شدند، یعنی علیین که ربشان خود الله هست، یعنی علی حکیم. 1589 ولی داستان نیچه به کلی متفاوت است. فردی خارج از امت محمدی که به قدرت معرفت نفس بر دهریت نفس فائق آمد و لذا حقیقت محمدی و انسان کامل را کشف نمود که نامش را زرتشت یا ابر انسان گذاشت که همه ویژگی هایش در کتاب چنین گفت زرتشت توصیف امام زمان است. برزا مجموعه سخنان قصار این کتاب عین سخنان قصار علی علیه السلام است که اوج حکمت دیالکتیکی است که به فراسوی خیر و شر دعوت می کند. برزا کسانی که این حکمت را درک نمی کنند در مطالعه آثار نیچه دوچار دو فهم کاملا متضاد می شوند و اینکه نیچه ابر انسان خود را قیصری با جان مسیح می‌خواند که این عین هویت قهار ظهور امام زمان است. 1590 اگر بخواهیم در عصر جدید و آخر الزمان انسانی را نمونه و حجت بیاوریم که مطلقاً بدون هیچ باور دینی و اسلامی و بدون هیچ مرشد و امامی فقط و فقط به قدرت عقل محض دیالکتیکی خود از ظلمات دهر خروج کرد و به حقیقت محمدی رسید، او نیچه است. نیچه امام و حجت پیروزی عقل محض دیالکتیکی در انسان است و حجت درستی این سخن رسول خاتم که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. این است که نیچه را شرقی ها بهتر درک می کنند تا غربی ها و متفکران مسلمان بهتر درک می کنند تا مسیحی ها. و حقیقت محمدی جز وجود انسان کامل نیست. 1591 اقبال لاهوری که به راستی جهان اندیشترین متفکر و محقق مسلمان در تاریخ جدید است، نیچه را مولوی قرن جدید خوانده است و بزرگترین ویژگی مشترک این دو را هم عقل دیالکتیکی این دو دانسته است که کاملا درست است. 1592 کسی که خود را علنا دجال معرفی کرده و کافر مطلق لقب داده است و کامل ترین نیست انگار، یعنی نیهیلیست اروپا، و کسی که نگران است که مبادا او را به اسم قدیس به خاک بسپارند همانطور که به همین اسم در مراسم تدفین از او یاد کردند. ای قدیسی که به اسم کافر به خاک می روی، این چنین انسانی کیست؟ 1593 تشخیص بیمارگونه پزشکان درباره دوران 10 سالگی سکوتش که به مرگش انجامید بیماری دمانس مغزی است، یعنی بیماری بس نادر و حیرت آوری که مغز را آب می کند و مغز در جمجمه تبدیل به مایع می شود. و با این حال او در همه این 10 سال که دهه 50 تا 60 سالگی او بود به لحاظ جسمانی سر پا و سر حال بود جز سکوت ناگهانی و مطلقش تا مرگ. و همه بزرگانی که طی این مدت او را دیدار کردند از قداست و عظمت و هیبت حیرت‌آور سیمایش سخن گفتند و از هویت پیامبرگونه‌اش و نگاهی که تا مغز بیننده را سوراخ می‌کرده است. 1594 نیچه همچون عنوان یکی از کتابهایش بسیار بسیار انسانی بود و خیلی زیاد، نه اینکه خیلی خوب بود، بلکه خیلی انسانیت را از خود آشکار ساخت و لذا همه زبان او را با جان خود در می‌یابند و با او احساس سنخیت می‌کنند. شاید این غیر دینی ترین توصیف انسان کامل باشد، یعنی جهانی ترین و فرا مذهبی ترین و عقلانی ترین توصیف کمالی انسان و انسان کامل. 1595 124,000 پیامبر آمدند تا نور عقل را در بشر فروزان سازند. و نیچه بیش از هر ایده و آرایی که ارائه نمود ظهور عقل محض بود و عقل برجسته ترین ویژه انسان به عنوان یک حیوان است و در تاریخ جدید جهان کسی چون نیچه برای ظهور عقل محض جهاد نکرده است و خود شهید این زایمان بزرگ است، زایمانی که مغزش را ذوب کرد و تبدیل به آبی کرد که بتواند عرش خدا را بر خود حمل کند، زیرا عرش خدا تماما نور علم و عقل و عرفان و حکمت است، نور فهمایی. 1596 اگر ابر انسان را قیصر مسیحایی می‌نامد به معنای عشق قهار است که در تاریخ ایده‌های مذهبی جز امام زمان در عرصه ظهور نمی‌تواند بود و او 10 سال محو جمال و جلال و کمال ابر انسان بود. 10 سال خموشی نیچه قلمرو به الاللهی او بود و عمر ما قبلش لای مطلق. 1597 و اما جنجالی ترین و مشهور ترین ایده او مسئله مرگ خداست که مرگ ایده خداست و ابر انسان زائیده این مرگ است. ابر انسان ظهور امامت از عقل محض است. 1598 شاید بتوان ادعا کرد که در طول تاریخ بشری نیچه نخستین انسانی است که به واسطه عقل محض به حقیقت وجود الهی رسید، یعنی امامت، یعنی ابر انسان. 1599 اگر ختم نبوت آستانه ظهور عقل محض است و حقیقت محمدی ظهور عقل کل عالم امکان است، نیچه پیشوای این واقعه لااقل در تمدن مغرب زمین است، اگر در کل جهان مدرن نباشد. هرچند که بسیاری از متفکرین اسلامی را هم شدیداً تحت تأثیر قرار داده است، از جمله اقبال و شریعتی و خود بنده. 1600 و اگر نیچه نام ابر انسان خود را زرتشت گذاشت و یا زرتشت را مقدمه ظهور ابر انسان قرار داد، بر حکمتی حقیقی بود، چرا که زرتشت بانی عقل خیر شری در تاریخ بشر است و انسان کامل ظهور عقل توحیدی فراسویه خیر و شر است. یعنی عقل وحدت وجودی، آنگونه که برخی از عارفان ما از آن سخن گفتند. ولی او هرگز در تبیین ابر انسان متوسل به ایده ها و روایات دینی و عرفانی هیچ مذهبی نشد و کاری بس درست بود از بابت رسالتی که بر عهده داشت تا عقل محض را از هر آفتی در تاریخ منزه دارد. وگرنه اویی که به این دقت از معارف هندو سخن میگوید محال بود که از معارف عرفان اسلامی که در غرب ترجمه شده بود بیگانه باشد. او با همه بدبینی ها و نقد تلخ و گزندش درباره همه مذاهب رسمی درباره اسلام با حرمت سخن میگوید، هرچند که بسیار اندک سخن گفته است و اساساً سکوت نموده است. سکوتی تأمل برانگیز. 1601. پس از واقعه نزول روح بر این جانب دیگر هیچ ادراک خطایی در ذهنم نقش نیست و بلکه حتی خطورات و گمانهای من هم به زودی بر حقش جلوه می کرد. در کبابر من به میچه تا قبل از واقعه نزول روح بیشتر عاطفی بود و به لحاظ عقیدتی از او دوری می جستم، چون خیلی خطرناک بود. ولی پس از آن واقعه با کمال حیرت از نیچه حقیقتی را فهم و شهود کردم که تا مدتها برایم باور کردنی نبود و درباره اش سکوت می کردم و حتی به خودم نیز چیزی نمی گفتم، تا اینکه آن رویای حیرت آور را دیدم که طلوع نیچه در خورشید بود و پس از این رویا درباره نیچه جدی تر شدم. و سالهای اخیر دیگر دربارش چندان سخنی نگفتم و کمتر اندیشیدم تا در این کتاب که سخن از مبانی حکمت الهی در قرآن است که دوباره پیدایش شد و خود را به عنوان یک حکیم الهی در آخر الزمان به من معرفی کرد. 1602. اظهار نظر درباره نیچه هم کار آسانی نیست و هم بسیار مخاطر انگیز است، به خصوص کسی که دم از دین و معرفت دینی می زند. اظهار نظر اقبال لاهوری در عصر خودش برایش بسیار گران تمام شد و مورد تردید و تکفیر بسیاری قرار گرفت. سکوت دکتر شریعتی درباره نیچه با همه علاقه ای که به نیچه داشت نیز از همین بابت بود. او حتی درباره صادق هدایت در جایی گفته بود که هنوز خیلی زود است که درباره هدایت حرف بزنیم. 1603. امروزه یک متفکر مسلمان و صاحب تعهد عصر اگر تکلیف عقیدتی و عقلانی خود را با کسانی چون نیچه و هایدگر روشن نکند به خودش دروغ گفته است و دارای هیچ مسئولیت و تعهدی جز عافیت طلبی نیست. 1604. علی علیه السلام به ما تعلیم داده است که صدق محور و کمال دین و هدایت است. یکی از برجسته ترین ویژگی آثار و زندگی نیچه شجاعت و صداقت بی نظیرش در تعقل و بیان حقیقت است، در همان حدی که می فهمد. صدق یک پای سلوک معنوی است که بدون شجاعت و خطر کردن فعال نمی شود. و البته صداقت غیر وقاحت است. و در کتاب خدا صدیقین در کنار انبیای الهی قرار گرفتند و نیچه از صدیقین آخر الزمان است. 1605. نیچه یکی از براترین تیغی است که از نفس ناطقه و وجدان بشری بر علیه هر چه جهل و حماقت و خرافه و توهم کشیده شده است. و اما آنان که چند جمله و شعار از نیچه را سرلوحه زندگی خود ساختند، نخستین کسانی هستند که با این تیغ هلاک می شوند و اینان همان پیروانی از نیچه هستند که نیچه برای همشان آرزوی نابودی کرده است. نیچه پیامبر عقل آخر الزمانی است، حکیمی است که نور عقل را به طالبانش هدیه می کند و نه سعادت و هدایت را، نور دیالکتیک فرارفتن از ازداد را، فرارفتنی بی پایان. پس وای بر کسانی که از آثار نیچه ایده و افکار و آیینی برگرفته اند و یا کسانی که می خواهند نیچه وار باشند. اینان نیچه را هیچ نشناخته و هیچ سخنی از او را در نیافتند. 1606 حکمت الهی در آخر الزمان نه حکمت اخلاق و شریعت است و نه حکمت طبابت و طریقت و مدینه فاضله، بلکه فقط حکمت عقل محض است یا معرفت شناسی است و این حکمت حق است که عین واقعیت است و خداوند حق را واقع گردانیده است. قرآن. 1607 آرزوی نابودی نیچه برای پیروان و مریدانش حکمتی بس لطیف و عالی در قلمرو به عقل و تعقل است که برای نخستین بار از زبان متفکری بر زبان جاری شده است که برخلاف عرف کل جریانات اندیشه در تاریخ بشر است، چه اندیشه دینی و علمی یا فلسفه. و این حجت دیگری از حقیقت ظهور نور عقل محض از نیچه است که مکمل سایر ادعاهای او از قبیل دجال و کافر بودنش می باشد، که این دیالکتیک عقل عقل است. 1608 به خوبی می دانیم که مسخ و وارونه کنندگان حقیقت هر دین و آیین و حکمت و مسلکی همانا پیروان آن هستند، زیرا دشمنان هر اندیشه‌ای منکرانش هستند و از طریق انکارش موجب اشاعه آن می شوند. همانطور که علی علیه السلام فرموده که حقیقت ما را دشمنان ما اشاعه می دهند. 1609 پس در حقیقت دشمنان حقیقی هر اندیشه و حکمت برحقی همان پیروان آن می باشند و دوستان حقیقی آن هم دشمنان و منکرانش. این همان ماهیت دیالکتیکی هر حقیقتی در نفس ناطقی بشر است که با دفعش جذب می شود و با جذبش دفع می گردد. در این معنا تا ابد بیندیش تا بدانی که دیالکتیک قلم رو به حکمت و عقلانیت یک اختراع و ایده فلسفی نیست، بلکه یک حقیقت واقعی در باطن و ظاهر بشر است که هم مصداق فردی و نفسانی دارد و هم واقعیت اجتماعی و تاریخی. 1610 این دیالکتیک جاذبه و دافعه حقیقت است که طالبان و تصدیق کنندگان حقیقی خود را دفع می کند و نسبت به خود کافر می سازد و منکران و دشمنانش را جذب می کند که همان پیروان تاریخی و اسمی آن حقیقت محسوب می شوند که تحریف کنندگان و وارونه سازان آن حقیقت هستند و کسانی که به واسطه آن حقیقت واژگون و تنبیه می شوند. این است که مؤمنان و پیروان ظاهری و ادعایی هر حقیقتی باطنن به آن کافرند و منکران ظاهری آن حقیقت هم قلبن به آن ایمان دارند و این رندی ذات حق و مکر خدا در هر حقیقتی است که در بشر عمل می کند و این رندی ذات حق و عقل الهی در نیچه به ظهور کامل آمده است. 1611 و در تاریخ جدید جهان مسیحی انسانی مؤمنتر و عاشقتر از نیچه بر مسیح نیست که بر کل مسیحیت منافق تیغ کشیده و بنیادش را برکنده است و خود را دجال یعنی ضد مسیح خوانده است. مشابه همین کار را در باره سقراط و پیروان افلاطونی و ارسطویی او کرده است. 1612 معنای دیگری از این ظهور دیالکتیک عقل محض در نیچه همان امر تقیه است که مسئله ای ویژه در مذهب امامیه در آخر الزمان و عرصه غیبت است. نیچه را میتوان با حلول تمدن معاصر غرب دانست، نه فقط در کلام که در رفتارهای عجیبش در دوران خموشی که بارها موجب رسوایی و بی‌آبرویی خانواده‌اش گردید که از او مجسمه‌ای برای نمایش و فروش ساخته بودند و یک بار هم که هیتلر را به دیدارش آوردند تا از او اعانه‌ای بگیرند. 1613 بسیاری هیتلر و ظهور فاشیزم در اروپا را مخلوق اندیشه نیچه می دانند، به خصوص که هیتلر شدیداً به نیچه و آثارش علاقه نشان می داد. این را هم بایستی به حساب همان پیروانی گذاشت که نیچه آرزوی نابودی آنها را کرده بود، همانطور که همه نابود شدند به دست خودشان. و خود نیچه گفته بود که اندیشه اش را تنها ملتی که نمی تواند درک کند آلمان است. و علاوه بر این اگر جنگ های جهانی و ظهور فاشیزم را به گردن آثار نیچه بیندازیم، بر کرامات و حق نیچه حجت آورده ایم، زیرا این جنگ ها تنها واکنشی در تمدن غرب بود که کل بشریت از آن به خیر و برکاتی عظیم رسید. از جمله رهایی ملل مستعمره و استقلال ده ها ملیت و ده ها انقلاب آزادی بخش در جهان از جمله این برکات است. این جنگ های جهانی به مثابه خودکشی تمدن غرب بود. 1614 روح نیچه حامی و روشنگر همه اندیشه های ناب انسانی و عقول ژرف اندیش تاریخ جدید در سراسر جهان بوده است، از هایدگر و کل شعب اگزیستانسیالیسم که مذهب ضد سرمایه‌داری و ضد استعمار و ماشینیسم در قلب تمدن غرب بوده است، تا کسانی چون بوبر و تیلیخ و یونگر و کامو و خلیل جبران و اقبال و شریعتی و میشیما و چگوارا از این نور خرد ناب نیچه برخوردار بودند. و از همه بیشتر خود این جانب که او را چجان خیشتن دارم. بنده علم و هنر اندیشیدن بی انتها و دیالکتیکی را از نیچه یافتم، نه هگل و نه از آثارش که از روحش، از جمالش.